ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجار. امسال سال 1445 هجری است و از وقعه تف 1385 سالی که عبور شده. اون چی که از مصادر و مآخذ اصلی تاریخ و حدیث در اختیار ماست، این گونه دلالت میکنه که 49 سال بعد از درگذشت رسول اکرم اسلام، حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه به اتفاق عده محدود و کمی در سرزمین عراق و در وقعه تف به شهادت رسید. به لحاظ کمی ماجرا از ماجراهای مهم تاریخ بشر نیست، صد و خورده نفر یعنی در روز وقعه صد و خورده نفر در دشت قاضریه در حلقه محاصره بالغ یا نزدیک بر 30,000 نفر قرار داشتند و در یک نیم روزی یا کم بیشتر از نیم روز و کمتر از یک روزی کل ماجرا جمع شد. فضای رسانه‌ای و اطلاع رسانی هم مثل امروزهای نبود که حالا نسبت به کمترین حادثه و رخدادی جامعه حساسیت داشته باشه، عکس العمل نشون بده و سرزمین کربلا هم یه سرزمین نامدار و پرنشانی نبود که حالا اگر کسی گذرش از این سرزمین افتاد نامش در تاریخ ثبت بشه. کربلا بعدن اهمیت پیدا کرد. جبهه مقابل حضرت سید الشهدا هم دقیق برنامه ریزی کرده بود و به گونه ای طرح خودش رو اجرا کرد که اگر اراده ذات اقدس متعال و همت و هنگامه و بصیرت بازماندگان حضرت ابی عبدالله نبود، وقعه کربلا باید در همونجا دفن می شد. اونهایی هم که این برنامه ریزی رو انجام داده بودن نقطه اساسی برنامهشون به این بود که کربلا انتهای راه اهل بیت پیغمبره. اونا فکر نمی کردن قضیه اینقدر دامنه پیدا بکنه. چرا یک ماجرایی با این کمیت پایین در گستره زمین و زمان اینقدر وسعت و انتشار پیدا کرد و بعد هم جنس یارگیری و سربازگیریش هم پیوسته زنده موند؟ بالاخره یه واقعی، یک رخدادی، حتی اون که در زندگی انبیا بود مثل ماجرای حضرت نوح، خب دست به دست دادن غیب و شهود عالم بود. اکثر مسائلش غیر عادی بود. یا ماجرای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، دست و پنجه دادن غیب و شهود عالم بود. یه چیزی نبود که فقط از موسی ساخته باشه یا از موه ساخته شده باشه، نه، حضرت مسیح هم همینطور. اون رخداد و اتفاقها و وقعه ها به تعبیر درستر یاد و خاطره ازش موند. حتی در کتاب های مقدس، در کتاب وحی الهی هم مسائل مربوط به این انبیاء والا مقام مطرح شد، اما در حد درس و عبرت موند، یارگیری نکرد. اما در واقعه حضرت سید الشهدا اینطور نیست. شما وقتی روز واقعه رو بازگشایی میکنید میبینید همه چیز منحصر به فرده. جنگ نمیتونه شکل بگیره، چون جنگ قاعده ای داره، باید به لحاظ کمیت، به لحاظ تدارکات و لوجستیک و پشتیبانی، به لحاظ موقعیت امکان هماوردی وجود داشته باشه. اصلا امکان هماوردی وجود نداره. تکلیف ماجرای سید الشهدا سلام الله علیه با همون پیش قراولان بنی امیه که با خرم اومدن روشن بود. بالاخره 2000 نفر آدم اومده بودن. یه وقتی هست ما میگیم نه، برای مثلا قمر بنی هاشم 2000 نفر کمه. شما سیما یه پهلوان، یه قدرتمند، یه رزمنده، یه جنگاور، حالا در هر قله‌ای که این جنگاور رو شما تعریف بکنید فقط یه انسان شجاع میبینید، و هر چقدر هم به دامن این شما اضافه بکنید از عباس کم کردید. چرا؟ چون او خودش یک معناست، یک مدله. اگر در تمام وقعه تف فقط یک عباس ابن علی باشه، باز همون جاودانگی رو پیدا میکنه. در روی پهلوان های زیادی بودن که نامدار بودن، براشون شاهنامه ها درست کردن، خیلی به سختی شدن جز مفخره های ملی. اما قمر بنی هاشم افق در افق عزت آفرینی پیوسته داره، نه خودش، هر کسی هم که تابع اوست. در روز تف شما اگر کل عالم در اطراف هم جمع بشن نمیتونن بفهمن کی اهمیتی بیشتر از چه کسیه. هیچ کسی. طفل شش ماه به دنیا آمده یا شش ماه هم داره، پیرمرد سال خورده 80 ساله هم داره، حالا با کم و زیادش و تعریفی که هست. آدم عثمانی تائب داره، آدم عابد سالک ساله هم داره. در کربلا یک کسی هست که تا یک ساعت قبل از واقعه تو درکات جهنم بود، مورد لعن و نفرین بود، همین که آفتاب روز واقعه طلوع کرد رفت تبدیل شد به بهشت، نه بهشتی شد. هر کدام از اینا هم قائم به خودشون یک آفرینشن، قائم به خودشون هم یک شخصیت‌های بی‌تکراره. خدمتکار حریم اهل بیت هست. حالا با همین تعاریفی هم که برای ما میگن، دیدی مثلا میگن جون غلام حضرت سید الشهدا بود، یعنی چیکاره بود؟ یک میگن پیرمرد سیاه‌چرده بدبوی بدعرقی بود که فقط امام حسین دوست داشت ایمون تو کربلا. جون اینطوری نیست، جون یه فقیهه، یه شخصیت برجسته است. خدمتکاری حسین ابن علی رو برای این قبول کرده که در دنیا و قیامت عالم بشه و عالم بمونه، نه اینکه یه عالمی بوده دست بال بسته هیچ کاری داشت ساخته نبوده، از سر ناچاری برای که یه لقمه نون گیریش بیاد رفته در این خونه وایساده. خب کسی برای یه لقمه نون بره، برای یه دونه ساندویچ ول میکنه، اما اینطوری نیست. نه، اون کسی که جایگاه مهتری داره این نگاه رو داره، بعد حرف میزنه میگه حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی اومد بالای سر جون گفت خدا روز قیامت یک سیمای سپیدی به تو میده، تو رو در قیامت خوشبو محشور میکنه. این خوشبو بودن و سفید رو بودن به خودی خودش که امتیازی نیست که، بعد سیاه بودن و سفید بودن اینا سنت خداست، همش زیباست. اسلام اینا رو قبول نداره. جون سر تا پای وجودش نورانیته، از هر جای عالم اومده باشه. یزید از دودمان بنی امیه است، غربیه، ملعون و منفوره تا ابدالآباد. اینا رو باید اصلاح کرد. شما ببینید همین جون رو شما از پرده کربلا ورش دار بذار کنار، هیچ که جاش نمیتونی بذاری، باید خودش باشه. علی اصغر باید باشه. اگر علی اصغر رو از پرده کربلا برداری همه شهدای کربلا میشن قمر بنی هاشم، جاشو پر نمیکنن. باید اون باشه. در کنار موسی و عیسی اینطوری نیست. در کنار موسی و عیسی در این رخدادهای مهم جمعیت خائن نمایان شدن. حتی در کنار پیغمبر هم همینطور بود. شما میبینید وقتی که رسول گرامی اسلام آمدن به سرزمین رابغ و در غدیر خم استقرار پیدا کردن، از 90 تا 180 هزار نفر روبرو پیغمبر ایستادن و نشستن. که طبری میگه 1000 نفر بیانات پیغمبر رو گوش به گوش و زبان به زبان نقل میکردن. خب این جمعیتی هم که اومده جمعیت از حج برگشته است. چه حجی رو انجام داده؟ حجی که پیغمبر اکرم درش امیرالحجه. کدوم حج؟ حجیه که 4 ویژگی ممتاز رو در خودش جا داده که یکی حجت الاسلامه، یعنی حج ابراهیم رو تطهیر کرد. رسول خدا در تمام دوران زندگیش یک حج انجام داد، یه دونه، ولی حج انجام داد. 2 حجت البلاغه، هر آنچه رو که در دین بود نه فقط مربوط به اسلام، به آیین همه انبیا بود، یک بار رسول اکرم اسلام در این حج بازخوانی کرد. هم ابلاغ کرد، هم بازخوانی کرد، هم مردم رو به اقرار واداشت و هم خدا رو به شهادت گرفت. بلاغ میگه برای اینه. و حجت الکمال، الیوم اکملت لکم دینکم. یکی هم حجت الوداع که معمولش اینه تا شما میشینی میگن چرا حجت الوداع؟ چون رسول گرامی اسلام در حج گفت انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، چون گفت دیگه باهاتون نیستم. نمیخوام بگم این نیستا، اما اگر ما این چهار تا رو بگیریم، شما در لابلای سوره مائده وقتی نگاه میکنید میبینید هر چهار تای اینا در روز قدیر خم معنا پیدا کرده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، امر ابلاغ اینجا اومد. وقتی ابلاغ کرد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا. و بعد میبینید این آیات انتهایی در لابلای بعضی از عبارتهای قرآن قرار گرفته، مثل خون و نجاسات و اینجور مسائل. اگر بخوای شما از زاویه نگاه پیغمبر در قدیر خم نگاه کنید، این در بین آیات مربوط به نجاسات نی، نظام طبقاتی و جامعه شناختی اصل رسالت این جنس آدم ها بودن، نه که این در اون پنهان شده ابدا. همه مردم جمع شدن اینجا یه وداعی انجام داد. ما تو نظام اداری هم قبلا جلسات تودیع و معارفه داشتیم، اینا که اداریان میدونن، بعد کردیم جلسات تکریم و معارفه. این چاخان بود، چون تکریمش میکنی تا میره بیرون پرونده برش درست میکنی، این راست نی. اما تودی که میگن خیلی معنای فاخریه، یعنی این صاحب امانت بود، امانت ریاست و مقام رو حالا داره تودی میکنه به بعدیش. اون بعدیه وقتی اینو صاحب امانت میدونه احترامش میکنه، بدونه که یک کلمه حرف بزنه اون رو محترم میشناسه. اما خیلی کارهای بی حساب کتاب بی فکر میکنیم، یعنی که روش پیغمبر اکرم در روز قدیر خم و در حج پایانی وداع از اون مردم نکرد، نه حج رو تودیع کرد. چطور حج رو تودیع کرد؟ دست حج رو به اتفاق حاجی ها گرفت، آورد تو سرزمین قدیر خم، تو دست علی گذاشت، گفت بی علی هیچ حجی نیست. الیوم اکملت لکم دین، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. از چی مایوس شدن؟ از این که دیگه بعد از این با علی هیچی آسیب نمیبینه. علی که هست اسمش، نامش، یادش و یک شخصیتی که شما نگاه میکنید ببینید هیچ فضلش نسبت به فضل بقیهش ممحض نیست. علی همش ممحضه، همش تمامه. رضیت لکم الاسلام دینا، ما به این اسلامتون رضایت دادم. امر نماز که بود، زکات بود، جهاد بود، امر به معروف بود، نهی از منکر بود، فقط در قدیر خم امر علی بود. وقتی علی وارد قلمرو به حکمرانی در دین شد، این اسلام رو خدا امضا کرد و حالا من به این راضیم. یعنی چی؟ یعنی اگر دستتون از دامن علی بیرون رفت، با عبادتتون جهنم میرید. حج با این عظمت پیغمبر اومده، درست؟ 100,000 نفر روبروشن. فرمود معاشر الناس آها تبارک و تعالی الیه، خدا به من وحی فرستاده. چرا فرمود وحی فرستاده؟ مردم نمیدونستن و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی، میدونستن که چرا با وحی فرستاده من میره این قلت میکردن. آقا اینه که میخواییم بفرمایید نظر مبارکتون تحلیل خودتون یا وحی اومده. اینجا معلوم میشه دین مردم گاهی وقتا با امام به سرعت به چالش کشیده میشه. این خطر بزرگه. پیغمبر نذاشت شرف بزن اوها الیه، خدای علی اعلی به من ابلاغ کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برو ابلاغ کن و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، نکنی کار نیمه کار است. چی کاری نیمه کار است؟ کار رسالات الله. خیلی موقعیت بدیه. نفرمود یا ایها النبی، فرمود یا ایها الرسول. چرا رسول فرمود نبی نفرمود؟ چون رسول باید ابلاغ کنه، نبی میتونه ابلاغ نکنه. اگه خطر باشه نبی ابلاغ نمیکنه. اما رسول اینطوری نیست، مردم قبول بکنن نکنن، بزنن بپذیرن، رسول باید ابلاغ کنه. تاریخ نگفته مردم چه عکس العملی نشون دادن، ولی خطبه پیغمبر اکرم معلوم میشه مردم هممه کردن، به پیغمبر ایراد گرفتن، حیف شد. آخر عمری خدا توبیخش کرد، فما بلغت رسالته. رسول اکرم فرمود ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله. نه نگیدی در فور سب کنید، بهتون میگم ابین لکم سبب هذه الآیه لعلمی به قلت المتقی. شما متقی نیستید. و کثرت المنافقین و ادخال اللائمین و هی المستهزئین بالاسلام. این جامعه شناخت، نگاه جامعه شناخت به مردم عصر قدیر خوب نگاه نکنید ها. یعنی در تمام پهنه قدیر خم به اندازه حسینی 14 معصوم آدم حسابی دور و بر پیغمبر نبود. نه اینقدر، شما که خیلی زیادین. خدا منو نیامرزه در این شب اول محرم اگر بخوام به شما مداهنه کنم. اگر شما که اون موقع بودید کنار پیغمبر اکرم مسیر تاریخ عوض میشد. لا علمی به قلت المتقین، قله متقین انگشت شما. وقتی پیغمبر دنیا رفت در کنار علی ابن ابی طالب 7-8 نفر موندن، همه رفتن. اما در واقعه تف اینطوری نیست. حضرت سیدالشهدا فرمود صبح در تاریکی شب قبل اینکه سپید سر بزنه فرمود میخواییم بریم برید، اینا با من کار دارن. بعدم اینو تعارف نکرد، تعارف نکرد، فرمود بیعتم برداشتم. بیعت برداشتم یعنی چه؟ یعنی حجت شرعی دیگه دارید برید. به کی؟ حتی به قمر بنی هاشم. ببینید ما بریم کجا؟ بریم کل این عالم نیم قرن ورق خورده، سبک سنگین شده، ما 70-80-100 تا اومدیم اینجا، اینجا خود بهشته و ما ارکان بهشتیم، ما کجا بریم؟ بعد شما نگاه میکنید اینا مونده. اگر قرار باشه ما جلسه بذاریم برای این که مقامات اثر بخشی شهدای وقعه تف رو ترسیم بکنیم، برای هر کدومشون یه سال وقت لازمه هر شب. عباس این نی که ما داریم میگیم و میشنویم، عباس اینطور نیست. اگر یه نسیم از عباس تو نظام زمامداری تو این کشور ما میفتاد، امروز همه قدیس بودن. سردار سپاه دیگه نیست؟ اینطوری هست یا نی؟ نفر دوم کربلا کیه؟ اینقدر این مقام بالاست؟ نه نفر دوم نیست. تو کربلا نفر دوم حضرت زین العابدینه. اما اینقدر این شخصیت فاخره، تا میگی نفر دوم جانشین فرمانده کل قوا کی؟ میگه عباسه. اما به عباس میگن عباس انت صاحب لوائی. این صاحب لوا من سرلشکری نیست، عرب به سرلشکری صاحب لوا. ولی لشکر این نبود که یه گروهان بود، یه گروهان کوچیک سبک، درسته سر دار دیگه 72 نفر، یه گروهان سبکه. به مسئولش که صاحب لوا نمیگن که صاحب لوا، اینجا یه معنا پیدا میکنه، این بیرق دار، این چوبا هست یه پرچم سرش میزنن، این بشه صاحب لوا. ما معمولا توی یاد دستی کی میدیم؟ بچه ها میدیم. انت صاحب لوای سمع و طاعت سیدی و مولا. آقا کلاس ما نمیخورد بابا، ما بروبیایی داریم، ما تو دانشکده جنگ علی ابن ابی طالب خودش به ما یاد داده، تعلیم داده، غیر من کسی نیست اصلا ابدا. شما عم میکنی چشم، این میشه ولایت. نه خیر آقا، ما هم هستیم دیگه، ما هم بالاخره چند میلیون رای بهمون دادن، بی خود دادن رای، دامه که بردو خدمت بکنی، رای ندن که شما بگی منم هستم. همه گرفتاری دیدیم، ما این وقتی عبرت نمیگیریم. چرا روی گردان میشن؟ چون میبینن به وعدهشون عمل نمیکنه، اشتباه میفهمن مسئله رو. تا ظهر عاشورا، ظهر عاشورا گو عباس برو برای بچه ها آب بیار، گو چشم جانشین فرمانده کل قوا شد آبدار باشی، برو سلسله مراتب یعنی این دیگه، تدبیر فرمانده یعنی این. مهم اینه که امر شما اطاعت بشه. رفت اما چه برگشتی داشت. رفتن عباس هیچ وقت شکوهش اندازه گیری نشد، ولی برگشتنش با شکوه بود، که هیچ قلمی قدرت نوشتن عباس رو نداره، هیچ کسی. مال گریه میکنیم الحمدلله به خاطر محبت، و الا مصیبت او قابل درک و فهم نیست برای ما. که باور کنید اگر زینب تو کربلا نبود، که قصه های شهدای کربلا تو دل زینب نمی نشست، کل این زمین ذوب میشد. زینب تحملش کرد، وقایع تفعینه. اصلا نفر متوسط نداره، هیچ، جامع کامل. ما درس و معارفش باید بیاموزیم، یاد بگیریم. برای چی؟ برای اینکه به کارمون میاد در تمام جزئیاتش. لذا میبینید وقعه تف علی رغم سانسور، علی رغم تحریف، علی رغم همه برنامه ریزی های نظام سلطه و استکبار در طول ادوار مختلف تاریخ بشر، هر چقدر سعی کرده هیچ قباری به سیمای وقعه تف نتونسته بریزه. هر چی گذشته هر کدوم یه خورشید بودن در تلعلو، درخشان، مشعشع، غیر قابل تمام و غیر قابل خاموشی. یه نکته رو فقط یادتون باشه، چون شما اکثریت قاطعتون جوانی، الان پیرمردتون منم دیگه، رو به قبله. یادتون باشید شما یاد بود و مجلس ترحیم برای سید الشهدا نگرفتید، اینجا وقعه تفه، همینجا. اگر اومدید دوزان و اینجا نشستید، نه برای که صحبت منو گوش بدید، برای اینکه یک هیبت و هیمنه الهی وجود داره که غیر دوزارو نمیپذیره. لذا درک حضور باید داشت نسبت به سید الشهدا. اینجا هست. کربلا تمام نمیشه، تمام بشه کربلا نیست. هر کدوم از شما هم که اینجا هستید، خودتون در زمره سربازا بدونید، ممکنه یه ساعتی، یه لحظه ای، یه صدای استنصار به گوشتون برسه. من یه خواهش ازتون میکنم، شب اولی اگه تو جمعیت شما که نیست الحمدلله، اما ما آدمیم دیگه، اگه کسی مادرش ناراحت کرده اومده اینجا، همین الان پاشه بره سراغش. اگه باباش ناراحت بوده از دستش، پاشه برگرده بره اونجا. بعدم اگه گفت چرا برگشتی، بگی رفتم خونه حسین ابن علی، گفت من اینطور نمیخوام. بگی نفرمود کسی که حق الناس گردنش پاشو بره. خیلی هم اذیت شد ابی عبدالله، خیلی. ابن عصم کوفی در جلد پنجم الفتوح صفحه 83 می نویسه که تو وادی عزیب الهجانات نامه عبیدالله ابن زیاد به حر رسید که به حسین سخت بگیر. نمیدونم چی کار کردن اینا، چه سخت گیری کردن، چطور شد، ولی اینقدر اوضاع به هم ریخت که اینطور نوشته: خرج الحسین و ولده و اخوته و اهل بیته و بین یده. آخرش حسین اومد بیرون. وقتی اومد بیرون دید اهل بیتش و بچه‌هاش همه رو بروش وایسادن. چه حالتی داشتن معلوم نیست، ولی باید خیلی مضطرب بوده باشن که حسین ابن علی با همه عظمت میگه وقتی حسین آمد در مقابلش قرار فنظر الیه، یه نگاه بهشون کرد، ساعتن و بکا، همین که نگاه حسین ابن علی به بچه افتاد شروع کرد بلند بلند گریه کردن. یعنی چقدر اضطراب داشتن، چه حالی داشتن. اللهم انا اطرة نبيك محمد. بابا اینا اهل بیت محمده. عرضم تمام. امشب معمولا در مورد مسلم بن عقیل، خب حالا دیگه اساتید فنش هستن، شما الحمدلله به نفس و سینه گرم و نورانی حاج محمد آقای طاهری وصل میشید، خستگی من اصلا تو در میاره. پای این قضیه مسلمات 18,000 نفر باش بیعت کردن. عبیدالله اومد تو شهر، دم مغرب بود را افتادن، یه عده زیادی از مردم با مسلم رفتن مسجد. دستتون از دست امام جدا نشه. وقتی هم مسلم سلام نماز رو که داد برگشت، حتی یک نفر پشت سرش نبود، تنهای تنها هم مسجد باشد اومد بیرون. کجا بره تو این شهر؟ هیچ کسی رو نداره. جارچی هم جار میزد، هر کی مسلم رو بیاره جایزه میگیره. تو ذهنتون این روزه ها رو باید ببینید، اینا رو نباید گوش بدید. تک و تنها مونده را افتاده شهر، نام را بغلی دیواری تکه زد، قریب نشست. ایشالله هیچ وقت قریب نشید. میدونی قربت پهلوان کشه. لای در نیمه باز شدی، پیرزنی اومد بیرون، گفت مرد اینجا چرا نشستی بعد این وقت شب ناامنه؟ برو. در بس رفت و دوباره اومد دید نشسته، گفت من راضی نیستم اینجا بشینی، برو خونه. زندگیت اعلامی ها رو نمیشنوی، اعلان ها رو نمیفهمی، برو سر خونه زندگی. گفت آقا تو این شهر خونه ندارم. گفت کی هست؟ گفت من مسلمم. تو است تو تمام شهر کوفه یه مرد وجود داره، یه پیرزن. او بیا خونه من، تو مسلمی، سفیر حسینی. تمام قصه مسلم این بود. من به ابی عبدالله نامه نوشتم، گفتم حسین بیا. من ناراحت خودم نیستم، کاشتی یه نسیم صدای منو برسه، به حسین برسونه، بگه مسلم، میگه حسین من کوفه نیا. الله اکبر.